رمان بابا گوریو اثر اونور دو بالزاک، ترجمه میم الف بهازین، چاپ دوازدهم. راوی علی آقاجانپور. بخش اول. مادام ووکر که نام دوشیزگیش دو کنفلان است، پیرزنی است که از 40 سال پیش در پاریس کوچه نوسنت جنویو بین کارتیه لاتن و کوی سن مارسل یک پانسیون را اداره می کند. در این پانسیون که آن را به نام خانه ووکر می شناسند، هم مرد و هم زن، هم پیر و هم جوان پذیرایی می شوند. بدون آنکه هرگز درباره اخلاق و رفتار این مؤسسه آبرومند زبان بدگویی دراز شده باشد. ولی ناگفته نماند که از 30 سال پیش هرگز یک زن جوان در آن دیده نشده است و برای آنکه مرد جوانی در آن اقامت گزیند، میبایست خانوادهش پول بسیار کمی در اختیارش گذاشته باشد. با این همه در 1819 هنگامی که این درام آغاز می شود، جوان دختر فقیری در آنجا یافت می شد. هرقدر هم که در این دوره رواج ادبیات دردناک، استعمال بیبندوبار و شکنجاور کلمه درام آن را از اعتبار انداخته باشد، باز به کار بردن این لفظ در اینجا ضروری است. نه آنکه این داستان به معنای واقعی کلمه فاجعه آمیز باشد، ولی شاید پس از به پایان رساندن این اثر قطره اشکی چند ریخته شود. آیا بیرون از حدود پاریس کسی آن را درک خواهد کرد؟ در این باره میتوان تردید داشت. ارزش خصوصیات این صحنه را که پر از دقایق و رنگ محلی است، جز در فواصل تپه‌های مونمارتر و ارتفاعات مونروژ، جز در این دشت نامآور با جویهای سیاه از لجن و دیوارهایی که گچکاریهای آن هر لحظه در حال فرو ریختن است، نمیتوان دریافت. دشتی آکنده از رنجهای واقعی و شادیهای غالبا دروغین که چنان به شدت آشفته است که نمیدانم چه چیز خارق العاده ای لازم است تا بتواند تأثیری که اندک دوامی داشته باشد در آن ایجاد کند. با این همه اینجا و آنجا انسان به رنجهایی برمیخورد که تراکم صفات نیک و بد آن را بزرگ و باشکوه می نماید. خودپرستی ها و سودجویی ها به دیدن آن متوقف می گردند و بر سر همدردی می آیند. ولی این تأثیر همچون میوه خوشابی زود بلیده می شود. عرابه تمدن مانند عرابه بت جگرنات، پرانتز باز، شهر مقدس هندوستان بر ساحل خلیج بنگال که هر ساله هنگام زیارت جمعیت بسیار انبوهی به آنجا رو می آورند و برهمنان بت بزرگی را روی عرابه می گذارند و در شهر می گردانند. می گویند مؤمنین هندو برای آنکه مستقیماً به حیات جاودانی نیروانا برسند، سر راه عرابه می خوابند و خود را فدا می کنند. پرانتز بسته. مانند عرابه بت جگرنات، به خاطر قلبی که به آسانی دیگران خورد نمی شود و لای چرخهای آن سخت جانی می کند، به زحمت اگر در حرکتش تأخیری رخ نماید، برعکس به زودی در همش می شکند و به راه پر افتخار خود ادامه می دهد. شما هم که این کتاب را در دستهای سفید خود می گیرید، شما که در یک نیمکت راحت فرو می روید و با خود می گویید شاید این کتاب مرا سرگرم کند، شما نیز همین کار را خواهید کرد. پس از آن که شرح بدبختی های نهانی بابا گوریو را خواندید، با اشتها شام خواهید خورد و سنگدلی خود را به حساب نویسنده خواهید گذاشت و او را به اغراق و شعر بافی متهم خواهید کرد. آه، بدانید که این درام نه یک افسانه تخیلی است، نه یک رمان. همه آن چیز راست است، چنان راست که هرگز میتواند که هر کس میتواند اجزا و عناصر آن را نزد خود و شاید در قلب خود باز شناسد. خانه‌ای که محل پانسیون مادام ووکر است به خود او تعلق دارد. این خانه در پایین کوچه نوسنت جنویو واقع است، آنجا که زمین به طرف کوچه آربالت با با چنان شیب ناگهانی و تندی سرازیر می شود که به ندرت اسبی از آن بالا یا پایین می آید. این وضع برای سکوت این کوچه ها که بین گنبد والدوبراس و گنبد پانتئون فشرده شدند مساعد است و این دو بنا با پرتو زردی که منعکس می سازند و همه چیز را با رنگ های گرفته گنبدشان تیره می نمایند شرایط محیط را در این محل تغییر می دهند. اینجا سنگ فرش کوچه ها خشک است. جوی ها نه آب دارند و نه لجن. در پای دیواره ها سبزه می روید. لاوالی ترین اشخاص مثل هر رهگذر دیگری اینجا غمگین می شود. صدای حرکت یک درشکه همچون حادثه جلوه می کند. خانه ها قیافه افسرده دارند و دیوارها بوی زندان می دهند. یک پاریسی که راه خود را از این طرف گم کرده باشد، جز پانسیون ها و مؤسسات آموزشی، جز بیچارگی و کسالت، جز پیرانی که رو به مرگ می روند و جوانان شادابی که مجبور به کار و مطالعه می باشند چیزی نمی بیند. هیچ محله پاریس تا به این حد زشت و می توان گفت تا به این حد ناشناخته نیست. کوچه نوسنت جنویو به خصوص گویی یک قاب برنجی است که فقط همان می تواند مناسب این داستان باشد. داستانی که هر قدر با رنگ‌های تیره و اندیشه‌های تلخ هوش و دل خواننده را آماده آن کنند باز کم است. مثل آنکه هنگامی که انسان به تماشای سرداب‌های گورستان قدیم پاریس می‌رود، پله پله روشنایی کم می‌شود و آواز راهنما خفه‌تر به گوش می‌رسد و در این مقایسه حقیقتی است. چه کسی از روی قطع می‌تواند بگوید که از قلب‌های خشکیده و جمجمه های خالی دیدن کدام یک نفرت انگیزتر است؟ جبهه پانسیون مشرف به یک باغچه است، به طوری که ساختمان خانه بر کوچه نوسنت جنویو عمود است و در نمای آن یک بریدگی به وجود می آورد. در طول جبهه ساختمان در فاصله بین خانه و باغچه یک پشت سنگریزه به عرض 2 متر وجود دارد و پس از آن یک خیابان شنفر شروع می شود که در کنار آن گلهای شمدانی و خرزهره و درخت انار در گلدانهای کاشی آبی رنگ و سفید کاشته شدند. این خیابان به دری در کوچه منتهی می شود که بالای آن تابلویی است که روی آن می توان خواند خانه ووکر و پایین تر پانسیون برای مرد و زن. هنگامی که روز از لای در مشبکی که یک زنگ پرسر و صدا به آن آویخته است، می توان تصویر تاغنمایی از مرمر سبز را دید که یک هنرمند محله در انتهای خیابان باغ روی دیواری که به موازات کوچه است نقاشی کرده است. زیر این تاغنمای دروغین یک مجسمه مظهر عشق برپاست و کسانی که اهل کنایه باشند شاید از دیدن مینای زخم برداشته آن افسانه عشق پاریسی را که چند قدم دورتر معالجه می کنند در نظر مجسم سازند. توی پرانتز منظور فحشای پاریس و بیماری های ناشی از آن است که در همان نزدیکی در دانشکده پزشکی و بیمارستان های وابسته به آن معالجه می شوند. پرانتز بسته. همچنین کتیبه کم و بیش محو گشته آن زمانی را به یاد می آورد که این مجسمه از آن به یادگار مانده است. زیرا حاکی از شور و شوقی است که نسبت به ولتر هنگام بازگشت او به پاریس در سال 1777 ابراز می شد. متن نوشته شده روی آن: هر کسی که باشی اینک خداوندگار تو، آن که استاد توست، استاد تو بود یا که باید باشد. همین که شب فرا رسد، به جای در مشبک از یک در یک پارچه استفاده می شود. باغچه که پهنایش به اندازه طول جبهه ساختمان است، در میان دیوار کوچه و دیوار مشاع خانه همسایه که سراسر آن از پیچک پوشیده است و با جلوه بدیعی که در پاریس دارد، نظر مردم رهگذر را به خود جلب می کند، احاطه شده است. در پای هر یک از این دیوارها درخت میوه و روز کاشتند که محصول ناچیز و گرد گرفته آن موجب تشویق همه ساله مادام ووکر و موضوع صحبت او با مشتریان خود است. در طول هر دیوار خیابان کم عرضی دست شده است که به سایبانی از درختان زیزوفون که مادام ووکر علارغم تذکرات لغوی مشتریانش لجوجانه آن را زیزوغون تلفظ می کند منتهی می گردد. بین دو خیابان جنبی یک کرت کنگر فرنگی واقع است که دور آن از درختان میوه و بوته های ترشک و کاهو و جعفری احاطه شده است. زیر سایبان زیزوفون میز گرد سبزرنگی کاغذ گذاشتند و چند صندلی دور آن چیدند. روزهای تابستان در گرمایی که جوجه را از تخم بیرون می آورد، مهمانانی که پولشان آنقدر باشد که اجازه چنین کاری را به خود بدهند با آنجا می آیند و قهوه می خورند. نمای خانه را که بجز اتاقهای زیر شیروانی سه طبقه دارد با قلب سنگ ساختند و روی آن را با رنگ زردی که تقریبا به همه خانه های پاریس خصلت رزلی می دهد اندودند. هر طبقه 5 پنجره با شیشه های کوچک دارد و از جلوی آنها پرده های چوبی آویخته است که هیچ کدام به یک اندازه و به یک نحو بالا کشیده نشده است و هر یک به دیگری دهنکجی می کند. از طرف کوچه هر طبقه دارای دو پنجره است که در طبقه پایین با نرده آهنی مزین شده است. پشت ساختمان حیاطی است به پهنای تقریبا 20 پا که در آن خوک و مرغ و خرگوش دوستانه زندگی می کنند و در ته آن یک انبار هیزم وجود دارد. بین این انبار و پنجره مطبخ قفسه‌ای برای حفظ غذا آویخته است که آبهای چرب ظرفشویی از زیر آن می گذرد. از این حیاط به کوچه نوسان جنویو در کوچکی باز می شود که از آنجا کلفت آشپزخانه زباله ها را بیرون می ریزد و از ترس عفونت و سرایت بیماری با ریختن آب فراوان این مزبله را پاک می کند. طبقه پایین که طبعاً به اداره پانسیون اختصاص دارد شامل یک سالن است که روشنایی از دو پنجره‌ای که رو به کوچه باز می شود به آن می رسد و برای ورود بدان باید از دری که قسمت بالای آن شیشه است گذشت. این سالن به یک اتاق نهارخوری مربوط است و محفظه پلکان که پله‌هایش از تخته و قطعات چوب رنگ زده و صیقلی ساخته شده است، نهارخوری را از مطبخ جدا می‌سازد. هیچ چیز غم‌انگیزتر از منظره این سالن نیست که پارچه نیمکت‌ها و صندلی‌های آن از نوع کتان راه است که متناوباً تیره و براق می‌نماید. در وسط سالن میز گردی است که صفحه آن از مرمر است و یک دستگاه قهوه‌خوری از چینی سفید که امروز همه جا میتوان دید و حاشیه طلایی رنگ آن دیگر تقریبا زدوده شده است روی آن را زینت میدهد. دیوارهای اتاق که تخت کوبی کف آن به اندازه کافی بد است تا حد کمر با قاب چوبی تزیین گردیده است. قسمت بالای دیوار با کاغذ باسمه که صحنه‌های عمده تلماک را نشان میدهد پوشیده شده است. تلماک اثر پنلون. آن قسمت از سطح دیوار که میان پنجره ها نرده کشیده واقع است، صحنه پذیرایی کالیپسو از پسر اولیس را پیش چشم مشتریان پانسیون می گذارد. روی بخاری سنگی که آتشدان همیشه پاکیزش گواهی می دهد که جز در مواقع پرشکوه آتشی در آن نمی سوزد، دو گلدان پر از گل مصنوعی کهنه نهاده است و یک ساعت مرمر آبی رنگ بسیار بد سلیقه میان آن دو جا دارد. در این اتاق بویی شنیده می شود که در زبان ما نامی برای آن نمی توان یافت و باید آن را بوی پانسیون نامید. چیزی است آمیخته از بوی مانده و کپک زده و بوی کره تند. بوی اتاقی که در آن غذا خوردند. بوی آشپزخانه و اداره و نوانخانه. از این بو انسان احساس سردی می کند. به مشام نمناک می نماید و در لباس آدم می نشیند. هرگاه طریقه برای اندازه‌گیری و تعیین عناصر مرکبه انواع تراوش‌های تهوع‌انگیزی که هر مشتری پانسیون پیر یا جوان به فضای سالن می افزاید اختراع می شد، شاید آن وقت توصیف این بو امکان پذیر می گشت. با این همه، اگر این سالن را با اتاق نارخوری که مجاور آن است مقایسه کنید، آن را همانقدر آراسته و معطر خواهید یافت که یک اتاق پذیرایی خاص را. این اتاق نهارخوری که سراسر آن تخت پوش است، روزی رنگ روغنی داشت که امروز تشخیص آن ممکن نیست. اما زمینه ای را تشکیل می دهد که طبقات چرک و کثافت اشکال عجیبی روی آن نصب کرده است. اینجا چند گنج ظروف قرار دارد که دیگر سطح آن چسبناک شده است. و روی آنها تونگ‌های لب پریده و تیره رنگ، حلقه‌های فلزی جای دستمال، دسته‌های بشقاب چینی ارزان با حاشیه آبی رنگ ساخته تورنه چیده شده است. در یک گوشه جعبه است که خانه‌های آن شماره گذاری شده و دستمال سفره مشتریان که به لکه‌های غذا و شراب آلوده است در آن نگاهداری می‌شود. در این اتاق اساسیه یافت می‌شود که دیگر از همه جا رانده شده، ولی اینجا گویی عمر جاودان یافتند. شما اینجا هواسنجی می‌بینید که هنگام باران کشیش کوچکی از آن سر بیرون می‌آورد و گراورهای بسیار بدی در قاب سیاه با حاشیه طلایی می‌بینید که انسان را از اشتها می‌اندازد. اینجا یک ساعت دیواری با قابی از صدف مسکوب، یک بخاری سبز رنگ، چند چراغ فتیله‌ای که روغن آن با گرد و خاک ممزوج گردیده، یک میز دراز که مشمع روی آن به قدری چرب شده که به یک دانشجوی شوخ پزشکی توانسته است نام خود را با ناخن روی آن حک کند، چندین صندلی پای شکسته و چیزهایی از این قبیل می‌بینید. برای آن که بتوان شرح داد که این اساسه چقدر کهنه، ترکدار، پوسیده، لرزان، جویده، شکسته، کور، عاجز و مردنی است، میباید دست به توصیف کامل تری زد که ناچار داستان را به تأخیر خواهد انداخت و اشخاص عجول ما را نخواهند بخشید. کف قرمز اتاق پر از پست و بلندی هایی است که از سایش قدم ها یا رنگکاری ها به وجود آمده است. بالاخره در آنجا یک بینوایی عاری از لطف و زیبایی حکم نواست. یک بینوایی صرفه‌جو و در خود فرو رفته و فرسوده که اگر هنوز به لجن آلوده نیست، لکه هایی بر دامن دارد. و اگر پاره پاره و ژنده پوش نیست، به زودی می پوسد و فرو می ریزد. منتهای شکوه این اتاق در حدود ساعت 7 صبح است. هنگامی که گربه مادام ووکر پیش از خانم خود به آنجا می آید و روی گنجه ها خیز بر می دارد و قدح های شیر را که بشقابی روی آن را پوشانده است رو می کشد و خورخور صبحانه خود را سر می دهد. به زودی پس از آن بیوزن با کلاه توری که گیس دروغینش از زیر آن آویخته است، در حالی که کفش دمپایی بدریختش را روی زمین می کشد پیدا می شود. چهره پیر و گوشتالویش که از وسط آن یک بینی به شنگیل منقار توتی سر بیرون کرده است، دستهای کوچک فربهش، اندام چاقش که به موشهای کلیسا شباهت دارد، پستانهای گندهش که موج میزند، همه هماهنگ این اتاق است که بدبختی از آن میبارد. سودپرستی در آن لانه دارد و هوای گرم و متعفن آن را مادام ووکر بدون آنکه حالش به هم بخورد استنشاق می کند. چهره این پیرزن که مانند شبنم پاییزه سرده است، پلک های چروکیده و چشمانش که گاه مثل چشمان رقاصان الزامن خندناک و گاه مانند نگاه تنزیل خاران تلخ و عبوس است و بالاخره سراسر وجود او مشخص پانسیون است. همچنان که پانسیون نیز نمودار شخصیت اوست. آری، زندان و زنباندان به هم می آیند. یکی را بدون دیگری نمی توان در تصور آورد. فربهی رنگ پریده این زن نیز محصول همین زندگی است. همچنان که حسبه نیز نتیجه عفونت بیمارستان هاست. او روی دامن زیرین خود که با یکی از پیراهنهای کهنه‌اش دوخته شده است و پنبه آن از میان پارچه ترک خورده بیرون می زند، دامن پشم باف درازی پوشیده است که در عین حال سالن و اتاق ناهارخوری و باغچه را در خود خلاصه می کند. بوی مطبخ از آن برمی آید و از پیش مشتریان خود را به خاطر می آورد. از این رو وقتی که او هست، این منظره دیگر کامل است. مادام ووکر که در حدود 50 سال دارد، شبیه همه زنانی است که با بدبختی دست به گریبان بودند. او چشمان بیجان و ظاهر بیگناه زنان دلاله‌ای را دارد که به زور جار و جنجال پول بیشتری می‌گیرد و به هر کاری تن در می‌دهد تا سرنوشت خود را کمی بهتر کند. با وجود این مشتریانش او را زن روی هم رفته خوبی می دانند و چون می بینند که مانند خودشان سرفه می کند و آه و ناله سر می دهد گمان می برند بی چیز است. آقای ووکر که بود و چه کاره بود؟ او درباره آن مرحوم هرگز کلمه ای نمی گوید. چگونه شوهرش ثروت خود را از دست داده بود؟ ای بدبختی، همین جواب اوست. شوهرش با او بدرفتاری کرده بود و فقط دو چشم برای گریه، همین خانه برای زندگی و این حق را برای او باقی گذاشته بود که دلش به حال هیچ بیچاره‌ای نسوزد. زیرا چنان که خود او می گفت، تا جایی که امکان داشت رنج کشیده بود. سیلوی کلفت چاق آشپزخانه، همین که صدای پای خانمش را می شنید، صبحانه مشتریان شبانه روزی را با عجله آماده می کرد. معمولاً مشتریانی که بیرون منزل داشتند تنها برای شام که ماهانه 30 فرانک بهای آن بود می آمدند. مقارن آغاز این داستان شماره مشتریان شبانه روزی 7 نفر بود. طبقه اول شامل 2 آپارتمان بود که بهترین آپارتمان های خانه محسوب می شد. در آپارتمان کوچکتر خود مادام ووکر زندگی می کرد و آپارتمان دیگر در اختیار مادام کوچور بود که بیوه یک ناظر دارایی جمهوری فرانسه بود. دختر بسیار جوانی به نام ویکتورین تایفر همراه او بود که او را به جای مادر خود می دانست. هزینه پانسیون این دو خانم به 1800 فرانک در سال بالغ می شد. از دو آپارتمان طبقه دوم یکی را پیرمردی به نام پواره و دیگری را مردی تقریباً 40 ساله که کلاهگیس مشکی به سر می گذاشت، موهای بناگوشش را رنگ و خود را بازرگان سابق معرفی می کرد و آقای ووتر نام داشت، اشغال کرده بود. طبقه سوم شامل 4 اتاق بود که یکی را دوشیزه پیری به نام مادمازل میشینو و دیگری را مردی که سابقاً صاحب کارخانه رشته فرنگی و نشسته بود و در پانسیون او را بابا گوریو می‌خواندند در اجاره داشت. 2 اتاق دیگر برای مشتریان اتفاقی، برای این دانشجویان بیچیز نگه داشته بودند که مانند بابا گوریو و مادمازل میشونو بیش از 45 فرانک در ماه نمی‌توانستند برای خوراک و مسکن خود خرج کنند. ولی مادام ووکر کمتر آرزو می‌کرد این مشتریان را در پانسیون خود ببیند، چون زیاد نان می‌خوردند. در این هنگام یکی از این 2 اتاق در اختیار جوانی بود که از اطراف انگولم برای تحصیل در رشته حقوق به پاریس آمده بود و خانواده پرجمعیتش می‌بایست تن به محرومیت‌های بسیار سختی بدهد تا 1200 فرانک در سال برای او بفرستد. او اوژن دوراستینیاک نام داشت و یکی از جوانانی بود که فقر آنها را به کار عادت داده است و از اوان خردسالی دریافتند که در مورد آنها پدر و مادر چه آرزوهایی در دل می پرورانند. اینان با تخمین وزن و اعتبار تحصیلات خود و با تطبیق آن از پیش با مسیر آینده اجتماع می خواهند اولین کسانی باشند که جامعه را بدوشند و به این طریق بنای سرنوشت درخشان خود را پیریزی کنند. هرگاه نکته سنجی عجیب این جوان و تردستی او را در راه یافتن به محافل پاریسی نبود، داستان این ماجرای هولنگیز که هم کسانی که موجد آن بودند و هم کسی که آن را تحمل می کرد در پنهان داشتن آن به دقت می کوشیدند. نمی توانست با آن جلوه های حقیقی که بیشک مدیون هوش تیزبین و میل او به شکافتن رازها سرنگامیزی شود. بالای طبقه سوم یک انبار و 2 اتاق زیر شیروانی بود که در اولی رخت های شسته را پهن می کردند و در آن 2 اتاق هم به ترتیب نوکری به نام کریستوف و نیز سیلوی آشپز گنده شبها می خوابیدند. گذشته از 7 مشتری شبانه روزی، مادام ووکر به طور متوسط 8 دانشجوی حقوق یا پزشکی و 2 مشتری دیگر که در منزلشان در همان محله بود داشت که همه‌شان فقط برای شام می آمدند. موقع شام 18 نفر در پانسیون غذا می خوردند و ممکن بود این عده به 20 نفر هم برسد. ولی صبح تنها 7 نفر در اتاق ناهارخوری جمع می شدند و اجتماع آنها منظره یک غذا خوردن خانوادگی را داشت. همه با کفش دمپایی می آمدند و با اطمینان خاطر ناشی از یگانگی و عادت درباره لباس و قیافه مشتریان بیرونی یا حوادث شب گذشته ملاحظات محرمانه ای رد و بدل می کردند. مادام ووکر خاطر این 7 مشتری شبانه روزی را می خواست و به تناسب رقم هزینه پانسیون هر کدام با دقت و درستی یک ستاره شناس از آنها پذیرایی می کرد و احترام می گذاشت. حسابگری او همه این اشخاص را که تصادف در آنجا جمع کرده بود یکسان در بر می گرفت. 2 مشتری طبقه دوم بیش از 72 فرانک در ماه نمی پرداختند. این بهای نازل که جز در کوی سن مارسل میان بورب و سالپتریر نظیری ندارد و تنها مادام کوتور از آن مستثنا بود، نشان می داد که مشتریان اینجا می بایست زیر بار بدبختی های کم و بیش آشکاری باشند. در واقع هم منظره دلازار اندرون خانه در رخت و لباس مشتریان که به همان اندازه مندرس بود انعکاس می‌یافت. مردها پالتوی می‌پوشیدند که رنگ آن دیگر درست شناخته نمی‌شد. کفش‌هایی به پا می‌کردند که در محله‌های شیک آن را در گوشه کوچه‌ها می‌اندازند. زیر جامه‌شان فرسوده و از لباسشان جز صورت ظاهر چیزی نمانده بود. زنها رخت‌های نیمدار رنگ کرده و رنگ رفته می‌پوشیدند. تور پیراهنشان کهنه و وصله زده بود. دستکش‌هایشان از بس کار کرده بود برق می‌زد. یقه‌شان چرک بسته و چارقدشان نخنما بود. با آنکه این اشخاص چنین رخت و لباس می‌پوشیدند، در عوض تقریباً همه‌شان استخونمندی محکم و مزاجی که در مقابل طوفان‌های زندگی مقاومت کرده بود داشتند. چهره‌شان مثل سکه‌هایی که دیگر از رواج افتاده است، سرد و سخت و هموار بود. دهان‌های پژمرده‌شان به دندان‌های حریص مسلح بود. انسان به دیدن آنها وجود درام‌های گذشته و یا در جریان وقوع را حس می‌کرد. درام‌هایی نه از آن گونه که در روشنایی چراغ‌های صحنه در میان دکورهای رنگ کرده بازی می‌شود، بلکه درام‌هایی زنده و بی‌گفتار، درام‌های یخ‌زده که دل را به گرمی تکان می‌دهد، درام‌های مداوم. مادمازل میشینو کلاه لبه‌دار چرک بسته‌ای از تافته سبز رنگ به سر داشت که روی چشمان خسته‌اش سایه می‌انداخت. اندام استخوانی و نوک‌تیزش را که به اسکلت می‌مانست، شالی با ریشه‌های دراز و نازک در بر می‌گرفت. چه اسیدی این وجود ناچیز را از اشکال لطیف زنان محروم کرده بود؟ میبایست زمانی قشنگ و خوشندام بوده باشد. آیا به علت هرزگی بود؟ یا غم و غصه؟ و یا حرص؟ آیا زیاد عشق ورزیده بود؟ آیا پیش از این فروشنده لوازم بزک بود؟ یا فقط روسپی؟ آیا یک چنین دوران پیری که مردم رهگذر را از او میرماند کفاره پیروزی های جوانی بی آزرمش نبود که هر کس را برای کامجویی به سوی او میکشید؟ از نگاه بیرنگش سرما احساس میشد. چهره ریزه و لاغرش تهدیدآمیز بود. آهنگ صدایش مانند آوای زنجره‌ای که نزدیک زمستان میان بوته‌ها میخواند صاف و زیر بود. میگفت آقای پیری را که به ضعف ماسک دچار بود و فرزندانش به گمان آن که بیچیز است ترکش گفته بودند پرستاری میکرد. این پیرمرد 1000 فرانک درآمد مادام العمر به او بخشیده بود که هر چند گاه مورد ادعای وارثانش که انواع تهمتها را به او میبستند بود. با آنکه افراد در شهوات صورتش را خراب کرده بود، باز آثاری از سفیدی و لطافت پوست در او دیده میشد که از آن حد زده میشد که اندامش هنوز تهمانده زیبایی خود را حفظ کرده باشد. پایان قسمت اول.